نوبت کاری سوم. در این نوبت به اتفاق همکاران خوبم جناب آقایان مهدی کاظمی تهیه کننده، محمد گلقندشتی صدا بردار، شاهرخ نظری هماهنگی و بنده مجید نجفی زاده افتخار همراهی با شما عزیزان رو داشتیم. ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم شنونده درس اخلاق آیت الله امینی در برنامه مکارم خوبان باشید.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شوی،
بسم الله الرحمن الرحیم. در موضوع اخلاق پیامبر گرامی اسلام اگر ما بخواهیم صحبت بکنیم، یعنی باید صحبت بکنیم درباره کلی اخلاق اسلام و اون امکان ندارد به این صورت. لذا ما به گوشه از اخلاق پیامبر اشاره می کنیم. یکی از صفات ممتاز پیامبر اسلام مسئله رأفت و مهربانی و دلسوزی و غمخواری و نرمخویی پیامبر اسلام نسبت به مسلمانان بلکه غیر مسلمانان بوده است. اونقدر این اخلاق پیامبر مورد ارزش و توجه بود که قرآن در همین باره می‌فرماید: فبما رحمت من الله لنت لهم، ای رسول ما، به واسطه رحمت خداست که تو نسبت به مردم و مسلمان‌ها اینقدر مهربان و نرم هستی. ولو کنت فزن قلیز القلب لنفزو من حولک، اگر تو یک آدم تندخویی بودی، فز یعنی آدم تندخو و درشتخو و پرخاشگر، تو اگر یک آدم تندخویی بودی یا قلیز القلب بودی یعنی سنگ دل بودی و مهربان و دلسوز نبودی، لنفزو من حولک، مردم از اطراف تو پراکنده می شدند. چون چنین است فاعف عنهم و استغفر لهم، نسبت به لغزش های مسلمان ها عفو و گذشت داشته باش. نه تنها عفو و گذشت داشته باش بلکه و استغفر لهم، اگر لغزشی داشتند از خدای متعال طلب استغفار و مغفرت کن برای اونها. و شاورهم فی الامر، ای رسول ما، در کارها و انجام امور با مسلمانها مشورت کن و به وسیله مشورت دل اونها را گرم کن. و شاورهم فی الامر فإذا عزمت فتوکل علی الله، اما هنگامی که تصمیم گرفتی که تصمیم با تو است، توکل علی الله، به خدا توکل کن و کار را انجام بده. از این آیه به خوبی رمز پیروزی پیامبر که توانست مردم پراکنده را به دور خودش جمع کند و همه را برای ترویج اسلام متحد گرداند، قرآن می‌فرماید این صفت و خوی ممتاز توست یا رسول الله. ما اگر بخواهیم جزئیات همین خلق نبی گرامی اسلام را که در تاریخ نمونه های فراوانی دارد ذکر کنیم، بحث ما بسیار طولانی می شود، چون همون مقداری که از همین قسمت نرمش و اخلاق و مهربانی پیامبر هم در کتب ذکر شده بسیار زیاده و نمونه های فراوانی دارد. اما ما به چند نمونه اکتفا می کنیم. شخصی است خدمت رسول گرامی اسلام می رسد، از اعراب بادیه نشین است، مرد مستمندی است، خدمت رسول خدا می رسد و عرض می کند یا رسول الله، مرد مستمندی هستم، به من کمک بفرمایید. رسول خدا اون مقداری که در همون محضر در اختیار داشت او رو به این شخص عرب عطا می کند. اصحاب ایستاده اند و تماشا می کنند. رسول خدا این مقدار چیزی را که در اختیار داشت، حالا یا بچه نقد بود یا جنس بود، به این عرب داد. عرب برگشت عرض کرد که یا رسول الله، این چی بود به من دادی؟ این چه ارزشی دارد؟ چه چیز ناقابلی به من دادی؟ من توقع نداشتم شما که مدعی رسالت هستی و رسول خدا هستی این جور با من رفتار کنی. هیچ کار خوبی نکردی یا رسول الله، ما احسنت ولا اجملت، نه احسان کردی و نه کار خوب کردی. اصحاب که حاضر مجلس بودن بسیار ناراحت شدند، تصمیم گرفتند که برخورد تندی با این شخص داشته باشند و حتی نوشتن تصمیم داشتن این رو اذیتش کنن که چرا این کارو کرده. عرض کردن یا رسول الله، اجازه بدید، این شخص به شما توهین کرده، تو پیغمبر اسلام هستی، هر کسی توهین به پیغمبر بکنه تکلیفش روشنه، اجازه بده. پیغمبر فرمود نه، صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. پیغمبر مردم را آرام کرد، با تبسم جلسه را ترک کرد، به منزل تشریف برد. در منزل جستجو کرد، یه مقدار چیز دیگری که در امکانش بود تهیه کرد، کسی رو فرستاد دنبال این عرب بیا. عرب آمد، اون مقداری رو که تهیه کرده بود داد به این عرب. عرب خوشحال شد، گفت یا رسول الله، الحمدلله، خیلی از شما تشکر میکنم، لطف فرمودید، جزاک الله خیر الجزا، خدا بهترین جزا را به شما بدهد. من گرفتار بودم یا رسول الله و شما رفع گرفتاری مرا کردید به وسیله این. رسول خدا فرمود بله، شما این سخنانی رو که الان به من میگید آیا ممکنه که در حضور مردم بگید؟ برای اینکه این مردم اون وقتی که دیدن تو اینجور با من رفتار کردی و اون سخنان را گفتی، ممکنه کینه تو را در دل گرفته باشند. وقتی از مجلس بیرون بری و به هر حال در جای دیگر تو را پیدا کنن و آسیبی برسانن و من دلم نمیخواد آسیبی به تو برسد، اگر ممکنه این سخنان را در حضور مردم تکرار کن. عرب قبول کرد. شب شد، وارد مجلس شد، اصحاب نشسته بودند. شروع کرد مدح و ثنای پیامبر اکرم، گفت که پیامبر اکرم به من احسان کرد، قرض من را ادا کرد، گرفتاری من را رفع کرد، جزاه الله خیر الجزا، خدا بهترین جزا را به رسول خدا بدهد. مردم کاملا تعجب کردند، چه شد که یک دفعه این عرب، این عربی که شاید در سرحد کفر نزدیک شده بود، این به این صورت در آمد. رسول خدا برگشت یه نگاهی به اصحاب کرد، فرمود اصحاب من، این کار بهتر شد یا اون کاری که شما تصمیم داشتید انجام بدهید؟ مثل من و این شخص مثل اون مردی است که شتورش فرار کرده بود. مردم فهمیدن شتور این شخص فرار کرده، اطراف این شتور را گرفتن، یکی با سنگ میزد، یکی با چوب میزد که شتور را نگه دارند و بدن شتور را به دست این شخص. یه وقت این شخص گفت که مردم شما را به خدا کاری نداشته باشید، شتور را بذارید در اختیار خودم، خودم بهتر میدونم شتورم را چگونه نگهداری بکنم. اون وقت مردم که رفتن کنار و اون شخص یه مقداری علف به دست خودش گرفت و صدا زد شتور را، و اون حالتی که یه ساربان با شتورش رفتار میکنه شتور را صدا زد، شتور اومد نزدیک، علف را داد به شتور، خورد، شتور را خوابوند و بعد بارش و حمله بر شتور کرد و گفت که شما اگر یه مقداری گذاشته بودم شتورم را از دستم در کرده بودید. بعد پیغمبر فرمود که منم اگر گذاشته بودم شما یک فردی رو که قابل هدایت بود از دست من در کرده بودید. اگر گذاشته بودم شما اذیت این کرده بودید، ممکن بود این به اسلام بدبین بشود و به همین وسیله از اسلام بیرون برود و یک کافر بمیرد، و اگر هم شما او را آزار میرسوندید و میکشتید یک کافر را کشته بودید، اما من به این وسیله یک مسلمان درست کردم. این یک نمونه از رفتار مهربانی و غمخواری پیامبر. داستان دیگر زید است، از علمای یهود، مقداری از پیغمبر طلبکاره. رسول خدا مقداری از حالا یا پول نقد و ظاهرن جنس، حالا گندم یا جو یا خرما، از این عالم یهودی قرض گرفته بود. موقع پرداخت قرض نزدیک شده بود، زید آمد در حضور اصحاب در بین راه جلو این پیغمبر را گرفت. از که یا رسول الله چرا طلبتون و بدهیتون رو نمی پردازید؟ پیغمبر فرمود خواهد یه قدر صرف کن. نه اصلا معنا نداره، چرا شما بدهیتون رو نمیدید؟ باید بدهید و الان همینجا بدید. اصلا شما فرزندان عبدالمطلب بد حسابید، حساب مردم رو نمیدید، درست نمیدید، این چه رفتاریه داری شما؟ باید حساب من همینجا بدید، اگرم ندی نمیذارم حرکت کنی. عوای پیغمبر رو از دوش پیغمبر برداشت، نمیذارم از اینجا حرکت بکنی، نه عباتو میدم تا اینکه طلب مرا بپردازی. اصحاب وقتی که این منظره رو دیدن ناراحت شدن، یه نفر یهودی چه حقی دارد به پیامبر ما، بزرگترین شخصیت اسلام، توهین کند و این گونه رفتار بکند؟ چه حقی دارد؟ خیلی ناراحت شدن. یکی از اصحاب برخاست، شمشیرشو کشید، از که یا رسول الله این یهودی رو اجازه بده که ما گردنشو بزنیم، این به شما توهین کرده، باید گردن این رو بزنیم، و شمشیر رو کشید که گردن این رو بزنید. البته اونم رو حساب اخلاصی که به پیغمبر داشت و محبتی که پیغمبر داشت به اصطلاح تحریک شد. رسول خدا فرمود نه 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 نه، صبر کن صبر کن صبر کن، کاری نکن کاری نکن. بعد رو کرد به اون شخص صحابی و گفت که انا و هازا الا غیر هازا احوج، گفت که من و این مرد به غیر این رفتار تو احتیاج داریم، هم این احتیاج دارد هم من، اما به غیر این رفتار احتیاج نداریم که ایرو تهدیدش کنیم، احتیاج نداریم گردنشو بزنیم، احتیاج نداریم او رو بترسونیمش، احتیاج داریم به چیز دیگری، و اون اینه که تو بهتر بود به من سفارش کنی یا رسول الله، مواظب باش اگر چیزی به کسی بدهکاری، سعی کن این بدهکاری رو یه مقداری زودتر از موعدش حتی پرداخت کنی تا اینکه مردم خوشحال باشن. به من بگو که تو بدهکاری و بدهکار باید به هر حال آماده دادن بدهی خودش باشد. بدهیت را زودتر باید فراهم می‌کردی تا اینکه این یهودی وقتی تقاضا کرده طلبشو می‌پرداختی. بهتر بود به من اینجور توصیه می‌کردی، به من واقع رو می‌گفتی، حق رو می‌گفتی، سفارش اخلاقی می‌کردی و خوب بود به این مرد هم سفارش می‌کردی. برادر، اگر کسی از کسی چیزی طلبکاری، وقتی میخوای طلبتو مطالبه کنی بگیری، یه مقداری ملاحظه کن، با رأفت و مهربانی برخورد کن. شاید این فرد نداشته باشه، خب اگر ندارد چه کند؟ اگر یه کسی به کسی بدهکاره، درسته باید بدهکار بدهی خودش را بپردازه، زودترم بپردازه. اما اگر ندارد چه کند؟ خب بهتره که طلبکار وقتی میرد نزد طرف با مهربانی سلام تعارف خواهش میکنن، ما هم گرفتاریم، و با زبان خوش طلب خودشو مطالبه کند، نه اینکه بیاید و توهین کند و بد بگوید و عباشو بردارد و میان مردم اینجور باش رفتار کند که گاهی ممکنه آبروی شخص هم بریزد. خب آبروی پیغمبر اسلام که نمیریزد، اون فوق این حرفا هست. اما اگر یک نفر طلبکاری جلو به یک بدهکاری رو بگیرد، گاهی حیثیت و آبروش از بین میرود. بهتر بود تو اینجور با من رفتار میکردی و با ایشون، بهتر بود اینجور، نه اینکه شمشیر میکشیدی و میخواستی که او رو به قتل برسانی. او رو به قتل میرسانی چه میشد؟ هیچی، همه میفهمیدن، میگفتن که رسول خدا یک کسی رو که آمده طلبش رو مطالبه کرده، اصحابش گردن زدن. این خوب بود؟ این برای اسلام خوب بود که یک کسی مطالبه حق بکند و بر خلاف حق باش رفتار کنی؟ بعد از اون تبسم کردن در صورت این شخص یهودی، فرمودن که یا زید، من از تو معذرت میخوام، ولی هنوز 3 روز به وقت ادای دین من باقیست، هنوز وقتش تمام نشده و من هم در موقعش تصمیم داشتم که بپردازم، چرا تو عجله کردی؟ چرا زودتر؟ کاش یه خورداری، خب لابد گرفتار بوده، لابد تو هم احتیاج داشته زودتر آمدی، مانع نداره، شو هم گرفتار بودی. بعد رو کرد به همون شخص صحابی و فرمود که برو طلب ای رو بپرداز، ولو 3 روز دیگه هست، ولی زحمت کشیده تا اینجا آمده، ممکنه خودش هم گرفتار باشه، از این جهت این طلبش را بپرداز. بعد از اون فرمود که خب این یه چیز دیگری هم هست، و اون این است که این شخص وقتی که آمد با این حادثه برخورد کرد و دید که اصحاب دورشو گرفتن و حتی شمشیر را دید، ترسید و گفت نکند که واقعا مرا گردن بزنن. به خاطر این ترسش به اون صحابی فرمود که به خاطر این ترسش شما 20 سا زیادتر به این ادا کنید، تا اینکه از این حالتی را که پیدا کرده در این، از این حالت هم راضی بشود. 20 سا دیگر هم به این دادند و طلبش هم دادند و این گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. این را گفت و مسلمان شد و یکی از مسلمانهای بسیار محکم و قرص اسلام. دیگه معلومه وقتی که یکی از احبار یهود مسلمان بشود، معلومه که این نفوذ، این تأثیر دارد در اسلام دیگران و چقدر افرادی که از همین راه جذب به اسلام شدند. بعد پیغمبر فرمود که این بهتر شد یا اون کاری که شما میخواستید بکنید؟ من به واسطه این برخورد اینجوری ای را به اسلام دعوت کردم و مسلمان شد. بی خود نیست که در قرآن خداوند متعال می فرماید به واسطه این غمخواری و مهربانی تو است که مردم گردت آمدند و اجتماع کردند و اگر جز این بود پراکنده می شدند و حقا چنین بود.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. از خانه تا حرم راهی نیست.
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیما به خدا میرسد.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آینه و آب، به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنونده‌های عزیز و گرانقدر برنامه تشرف. عرض ادب می‌کنم خدمت تک تک شمایی که دلتون در گروی مهر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. توفیق پیدا کردم در این اول هفتگی در خدمت شما باشم با این برنامه و به اتفاق شما به محضر نورانی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که امروز شنبه روز زیارتی ایشونه عرض ادب بکنیم. به اتفاق بخشی از زیارت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رو زمزمه می‌کنیم.
یا سیدنا یا رسول الله صلوات الله علیک و علی آل بیتک فأذفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فأذفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن جارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيته وبمنزلتهم عند وبما استودعكم من علم فإنهم أكرم الأكرمين.
قبول باشه انشالله. امیدوارم به زودی زود زیارت با معرفت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد النبی نصیب همتون بشه.
سلام علی آل خیر النبی محمد، سلام علی آل خیر النبی محمد، سلام علی آل خیر النبی.
اما در روز زیارتی نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که روز شنبه است، پای صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین سید مجتبی سید سلیمانی می‌شینیم و از نکته‌های ایشون استفاده می‌کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. پیغمبر فرمودن من دو تا پاره تن دارم، دو بزعه دارم، بزعه ای که یکیش زهراست و دیگریش در خراسان دفن خواهد شد. ممنونیم که حب شما و حب اولادت رو خدا روزی ما عنایت کرد. با او و ملائکش تو را درود می فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق.
وجود مقدس نبی اکرم یه آزاد شده ای داشتن، خیلی به حضرت علاقه داشت، از اصحاب حضرت بود، خیلی علاقه داشت، همیشه سر راه حضرت می آمد برای دیدار حضرت. حضرت دیدن که رنگش تغییر کرده، بیمار شده، لاغر شده، احوالش رو پرسیدن، فرمودن چه بیماری؟ عسكر آقا هیچ، من بیماری ظاهری ندارم، من به شما خیلی علاقه مندم، خب تو دنیا میام سر راه شما زیارتتون میکنم، دلم آرام میشه. اخیرا به فکر افتادم که خب حالا ما که تو این دنیا نمیمونیم، بناس ما بریم وارد عالم آخرت بشیم، در عالم آخرت یا ما بهشتی هستیم یا جهنم. می جهنمی باشیم که دستمون به شما نمیرسه، بهشتی هم باشیم که باز همینطور معلوم نیست به راحتی به لقای شما موفق بشیم. و حضرت عرض کرد من میترسم تو بهشتم بیام از زیارت شما محروم شم. این آیه نازل شد، من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. اگر مطیع خدا و رسول باشید، شما هم نشین همراه انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین هستید، که مقصود از انبیا یکیش وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است.
تمام آفرینش خشتی از ایوان تو، علم شرق و غرب عالم سطری از قرآن تو، آسمانی ها زمینی ها همه مهمان تو، گل کند جان مسیح از غنچه خندان تو.
یا رسول الله، خیلی ها وقتی که مشرف میشن خدمت امام رضا، وقتی میایستن سلام اولو به شما میدن، میگن اللهم انی اعتقد و حرمت صاحب هذا المسجد الشریف. تمام اون حرمت ها از کجا میاد؟ از اونجایی که وقتی میایستن روبروی ورودی حرم امام رضا، میگن خدایا نشستیم بر منزلی که باب من ابواب بیوت نبی یک. یعنی یا رسول الله چقدر ما رو دوست داری، چقدر به ما عنایت میکنی که ما هر کجا دلمون تنگ میشه متصل میشیم به این ائمه اطهار، جلوی باب ورود شما ایم. درسته دستمون از مدینه تو کوتاهه، اما خدا به ما لطف کرده و ما مشرف میشیم به حرم تو با ابوابی که تو قرار دادی. یا رسول الله، یا نبی الله، یا حجت الله، عنایتی بفرمایید. حضرت فرمود میخواید دعاتون مستجاب بشه؟ میخواید گره از کاراتون باز بشه؟ بله یا رسول الله، میخواییم گره از کارمون باز بشه. فرمود زیاد بر من صلوات ختم بکنید. بعضی ها میگن که آقا گره به کارم افتاده، ما دعاهامون چرا مستجاب نمیشه؟ امام صادق فرمود اگر میخواید دعاهاتون مستجاب بشه، اول و آخر دعاتون بر محمد و آل محمد صلوات ختم کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سخنان حجت الاسلام و المسلمین سید مجتبی سید سلیمانی رو به اتفاق شنیدیم و به این ترتیب عرض ادبی کردیم به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در روز شنبه‌ای که روز زیارتی ایشونه. به امید نگاه لطف و سرشار از محبت آخرین فرستاده خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، برنامه امروز تشرف رو به پایان میرسونیم و از همتون التماس دعای خیر داریم. یا علی مدد.
لخمسة تطفي بهم حر الجحيم الحق.